بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحث دوم ما راجع به حکمت متعالیه نتایج کار صدر المتعلمین بود که برخی از نتایج کاریشون رو برشماردیم. امروز میخواییم اون کاری که به نظر ما مهمترین کار صدر المتعلمین بوده، یعنی در واقع شاهکار ملا صدر رو برز برسونیم، و اون هم به نتیجه رسیدن اندیشه تلفیق و تطبیق و ایجاد هماهنگی و توافق بین فلسفه و عرفان و دین، یا همون عقل و دل و وحی هستش. به نظر ما مهمترین کاری که مصادره کرده اینه. این مسئله، یعنی اندیشه تلفیق بین این سه، سابقه طولانی داشته. حالا بررسی تاریخشوناش مفصله، من به اجمال یه اشاراتی رو عرض میکنم. مثلا شما فارابی رو میبینید، قبل از فارابی هم هست، فارابی رو میبینید که از یک طرف جمع بین رأی افلاطون و ارسطو میکنه به معنای تلفیق بین اندیشه های تقریبا عرفانی با اندیشه های فلسفی، که اینها با هم دیگه تنافی نداره، در واقع بیشتر روشن میشه مسئله یعنیش. و از طرفی هم بین شریعت و فلسفه هم در واقع میشه گفت که از ناحیه ایشون این نوع تطبیقات صورت گرفته و تلاش داشته که فلسفه رو هم با عرفان آشتی بده و هم این که فلسفه رو سامنک، هم این که فلسفه رو با شریعت هم ساز بکنه. بعد از فارابی این اندیشه همینجور ادامه پیدا کرد. در مثلا جمعیت اخوان الصفا هم این مسئله جدیه، یعنی تقارن بین فلسفه و عرفان و دین براشون مهم بوده و این زحمات رو میکشتن در این مسیر، تا میرسیم به ابن سینا که بعضی ها ابن سینا رو آغازگر برهانی کردن عرفانیات میدونن، یعنی سلسله کسانی رو که بین عرفان و فلسفه در واقع خواستن که آشتی برقرار بکنن، اینها رو به توافق برسونن، تلفیق بکنن، اولین نفری که برشمرده میشه، اصلا قبل از ایشون هستن، ولی اولین نفری که تقریبا خیلی موفق بود در این زمینه خود ابن سیناست، خصوصا در همون نمطهای آخر اشارات، که در نمطهای آخر اشارات خود نمط هشتم نمط خیلی زیباییه، نمط نهم هم تلاشای کرده، نمط دهم بیشتر مد نظره. در نمط دهم عجایب و غرایبی که به عرفا نسبت داده میشه، سلام علیکم، ایشون میخواد بفرماد که استبعاد نکنید از اینها، اینو کاملا معقول و عقلائی و قابل فهم برای عقل هست. تا مثلا میرسیم به ابن رشد اندلسی که اساسا یک کتابی مینویسه. حالا ما اینو که داریم میگیم، بحث ما توافق بین این سه چیزه. بعضی ها سامنن، بعضی ها متکفل ایجاد توافق هستن بین دو تا از این سه چیز، بعضی ها هم در هر سه جانبه، در هر سه جنبه کار کردن. مثلا ابن رشد کتابی دارد، ملا صدر به این کتاب ناظره، بعضی ها خیلی تعریف کردن از این کتاب، من خودم ندارم ولی ظاهرا چاپم شده. یک کتابی دارد به نام فصل المقال فی ما بین الحکمت و الشریعه من الاتصال، که ایشون تلاش داشته که در این کتاب بین حکمت این فلسفه و شریعت، شریعت میگیم هم اول چند روز قبل توضیح دادیم، شریعت یک معنای خاص داره، معنای عام داره. معنای خاص شریعت در مقابل طریقت و حقیقت، یعنی بخشای اخلاقی و سیر و سلوکی و عقاید دین قرار میگیره، یعنی فقط هم احکام. الان تو این جاها وقتی شریعت میگیم، این اصطلاح مد نظر ما نیستش. وقتی میگیم شریعت، معنای عام از شریعت مد نظر هست که کل دین رو بگیره با تمام شاخه‌هاش و با تمام ابعادی که داره. مثلا ایشون این کتاب داره که ما بین حکمت و شریعت میخواد اتصال برقرار بکنه. حالا یه‌هاش بیشتر روشن میشه منظور از این اتصال چیه، توافق چیه، چی می‌خوایم بگیم، حرف چیه. تا میرسیم به شیخ اشراق، که خب شیخ اشراق قطعا در اینکه فلسفه و عرفان یه خورده به هم نزدیک بشن موفقیت بیشتری از گذشته ها داشته، چون سلام علیکم، چون که روش فلسفی رو متمایل به عرفان کرده، اصلا روش فلسفی را دیگران این کار نکردن، دیگران فلسفه رو فلسفه دونستن، عرفان رو عرفان دونستن، روش هایشون رو جدا دونستن و خواستن که از با همون موضع فلسفیشون مثلا به عرفان نزدیک بشن. ولی شیخ اشراق کاری کرد اینه که در روش فلسفی یک تمایلی به سوی عرفان ایجاد کرد، علاوه بر اینکه در شریعت هم کارهایی کرد. از جمله کسان دیگه که این اندیشه تو ذهنشون بود و خیلی مؤثر بودن در تقارب بین این سه با یکدیگر، خود محی الدین و تابعان محی الدین هستن. چون میدونیم قبل از محی الدین اساسا ما عرفان نظری نداشتیم، عرفان نظری قبل از محی الدین اونی که جدی بود چی بود؟ عرفان عملی بود. در لابلای مباحث عرفان عملی بحث‌های معرفتی هم مثل توحید و چیزهای دیگه صورت می‌گرفت، ولی یک علم مستقل به نام عرفان نظری که اساسا کارش تحلیل پدیده‌های نظام هستی از دیدگاه عارفان باشه ما نداشتیم. بعد از محی الدین یک چنین علمی پدید آمد و بعد به کوشش مثلا غنوی، شاگردانش و امثال اینها دیگه یک علم رسمی به تمام معنا شد، یعنی موضوع پیدا کرد، مسائل پیدا کرد، غایت پیدا کرد، همه اون چیزهای رسمی که ما از یک فن و یک علم انتظار داریم در عرفان نظری پیدا شد. عرفان نظری الان که شما نگاه میکنید یک فلسفه قابل عرضه به حوزه‌های فلسفیه، به مجامع فلسفیه. عرفان نظری اصلا اندیشه اونا این بود که ما اینایی که مشاهده کردیم همسان برای اینکه شماها بفهمید، اهل نظر بفهمن، به زبان فلسفه گفته شده، از اصطلاحات فلسفی استفاده، تعبیرهای فلسفی داده شده. طبیعتا خود این کار بهترین نوع تقارب بین فلسفه و عرفان رو ایجاد میکنه. خیلی ها بعد یا خیلی از این قسمت استفاده کردن در ایجاد تقارب بین این سه حوزه دین و فلسفه و عرفان، خیلی تلاش کردن. این بخش از کار خیلی مؤثر بوده در اینکه اینا به هم خیلی نزدیک بشه. علاوه بر اینکه مباحث عرفان نظری با شریعت وقتی سنجیده میشه، اونا که مدعیان که ما حرفای ما از شریعت گرفته شده و کاملا تطبیق، تا میرسیم مثلا به ابو حامد محمد ترکه و نوه ایشون ساین الدین ابن ترکه. هر دو تا فیلسوف بودن، قبلا عرض کردم فیلسوف بودن و در فلسفه کار فراوانی کردن، منتها فلسفه اونا رو اشغال نکرد، به طرف عرفان روی آوردن. لذا آثاری که این دو تا بزرگوار در عرفان دارن برای کسانی که از ناحیه فلسفه میخوان برن به طرف عرفان بسیار مؤثره. و آثارشون، یعنی آثار هم خود قواعد توحید که جد نوشته و تمهید القواعد فی شرح قواعد توحید که همون قواعد توحید جدش رو شرح کرده که الان این متن درسیه، تمهید القواعد متن درسیه به عنوان اولین کتاب عرفانی، اینا همشون با زبان فلسفی نوشته شده و خود اینها در نزدیکی و تقارب بین فلسفه و عرفان نقش‌های زیادی رو بازی کرده. تا مثلا میرسیم به سید حیدر، سید رامولی که در تلفیق بین عرفان و شریعت تلاش زیادی کرده، تا میرسیم به فناری، محقق فناری که مصباح الانس اساسا مینویسه، روزه گذاشتم عرض کردم. یعنی اندیشه هماهنگی بین این سه تا جدی بوده در میان اندیشمندان ما و متفکران ما. فناری که خودش عارفه اساسا کتاب مینویسد مصباح الانس، یعنی من میخوام انس بین برهان و عرفان ایجاد بکنم. حالا چه مقدار موفق بودن اینها یا موفق نبودن، اینها در جای خودش باید بررسی بشه. پس این اندیشه جدی بوده، اما موفق ترین کسی که تونسته در هر سه بخش، یعنی تقارب هر سه به هم دیگه موفق باشه، تقریبا میشه گفت که جناب صدرالمتعلین است. فضایی که ایشون در حکمت متعالیه درست کرده، در اسفار درست کرده، در بقیه آثارش درست کرده، انسان تنفس میکنه تو فضای صدرایی و ملا صدرا، احساس هیچ مشکل و تنافی و درگیری نمی کنه بین این صدا، کاملا همخوانی دارن اینها با هم دیگر. یعنی از یک طرف فلسفه و برهان، کار عقلی، از یک طرف کار دل، مسئله عرفان، و از یک طرف کار وحی و شریعت، اینها کاملا با هم دیگه همخوانی دارن. لذا یک همخوانی مسالت آمیز با هم دیگه دارن، همگرایی دارن نسبت به هم دیگر. لذا کسی در این فضا تنفس میکنه یک آرامش ویژه ای احساس میکنه که الان اون چی که در واقع در مثلا در برخی از مجامع داخلی یا در غرب مثلا از بغرنج ترین مسائل هست برای افراد، احساس ناهمخوانی و بلکه احساس تضاد بین این سه حوزه هست، نمیتونن جمع کنن. یعنی بین برهان به معنی عقل فلسفی و بین عرفان و به معنی کار دل و احساس تنافی جدی در اونجاها احساس میشه و بین شریعت و این دوتا که بسیار بون بعید تلقی میشه. لذا یک سردرگمی، یک تکرپاره شدن جان که واقعا زجر میگشه انسان وقتی در اون فضا قرار میگیره، به خاطر همین استش که نه تنها احساس هماهنگی نمیشه بلکه احساس تنافی و تضاد میشه. در فضایی که بعد از ملا صدرا به وجود آورد ما چنین چیزی رو در واقع نداریم. کسی که تو این فضا تنفس بکنه کاملا احساس تنافی میکنه. حالا برای اینکه این بحث مقداری، چون بحث مهمی، این مقدار روشن بشه، من برخی از ابعاد این مدعا، چون که این خود این مدعا مثلا این که میگیم عرفان و برهان و با مثلا قرآن یا شریعت، این تعبیر مثلا یه مدار ادبی که عرفان و برهان و قرآن، مثلا فلسفه و مثلا راه دل و مکاشف و شهود و راه وحی که وجود داره، این که مثلا میگیم عینیت دارن، عینیت یعنی چی مثلا؟ یا میگیم توافق دارن، یا میگیم هماهنگی دارن، یا میگیم همگرایی دارن، یا هر تعبیر دیگه‌ای که میکنیم. برای اینکه یه خود روشن بشه من چند تا نکته رو یادداشت کردم خدمت عزیزان عرض بکنم. این بعنوان مهمترین کار صدرا به حساب میاد، لذا ابعادش روشن بشه شاید یه مقداری بهتر بشه. نکته اولی که در این فضا باید گفته بشه این استش که عقل و شهود نسبت به بخش‌های ماورایی دین هم افقی دارن. این مهمه. یعنی نگاه بفرمایید، دین بخش عمدهش راجع به ماورای طبیعت صحبت میکنه، درسته؟ خب چه چیزهایی در میان ماها وجود داره که میتونه تو اون فضا حرف بزنه، تو اون فضا وارد بشه و حرف دین رو درک بکنه؟ مثلا آیا تجربه میتونه تو اون فضا وارد بشه، تو اون افق وارد بشه؟ تجربه نمیتونه واقعا تو اون افق وارد بشه. یکی از حرفای ما این استش که اون چیزی که میتواند در افق ماورایی دین، در افق ماورایی هستی که دین اونجا حرف زده و اظهار نظر کرده، وارد بشه و سخن بگه و حرف بزنه، عقل استش، راه عقلی استش. یکی از چیزهای دیگه شهود هستش. عقل و شهود میتواند خودشون رو بالا بکشن در افقی که دین حرف زده، اونجا لاقل بفهمن فضا چی هستش، و الا معیارهای دیگه که در انسان هستش نمیتواند اصلا به اون افق نزدیک بشه. خود همین یک نکته است که، یعنی یکی از مبانی کاری است که ما باید در این بحث تلفیق بین این سه، حالا تلفیق در نظر میگیم هر تعبیری که میکنیم، باید مد نظر داشته باشه. نکته دیگه ای که باید توجه داشته باشیم این استش که این ستاره که ما با هم مقایسه میکنیم، یعنی فلسفه و عرفان و مثلا شریعت رو که با هم دیگه مقایسه میکنیم، این مقایسه ما یک مقایسه ارزشی نیست. تو اینکه بعضی اشکال بکنن که مثلا دیدم از دیگران، حتی از کسانی که با این اندیشه مولوی را موافق هستن، مثلا دیدم یه انتقادهایی از این جهت که شما شریعت و دین را آوردید در کنار مثلا علوم بشری یا کارکردهای بشری مثل مثلا عقل یا عرفان گذاشتید. این مقایسه‌ای که میشه مقایسه ارزشی نیست، و الا در میان فلاسفه که شما برید دین رو در یک جایگاه فوق‌العاده مقدس، امر قدسی میدونن. توجه فرمودید؟ یعنی مثل مثلا عرض کردم مثل فارابی میگه فیلسوف کامل امام معصومه. توجه کردید؟ اصلا بحث دین در پیشگاه اونا از منظر ارزشی اگه بخواد نگاه بشه جداست. اگر ما این سه رو با هم مقایسه میکنیم باید ببینیم منظور ما چی از این مقایسه. یا وقتی به عرفا که میرسیم اونها قائلن که دین کشف اتمه. توجه فرمودید؟ یعنی اصلا مقایسه نکنید با این حرفا. بحث مقایسه ارزشی نیست اگر ما این سه تا رو با هم دیگه لازم باشه. میگم شما دین رو بالا نگه دارید، این دو تا رو با مقایسه کنید. اگه منظور این هستش که مثلا میخوایم ارزش قائل بشیم، بله اون در جای خودش صحیح، اون شریف ترین گوهره ای است که در هستی پدید آمده و در اون جای مقدس، اون صحیح درست. اما منظور ما از این مقایسه با هم دیگر منظورهای خاصی است که یواش بیشتر روشن خواهد شد. اتفاقا اگر این ستا رو بخوایم با هم دیگه مقایسه ارزشی بکنیم، که مقایسه ارزشی هم کردن باید بحث به این شکل باشه. قبلا هم یه تذکری دادم راجع به این نکته. ما اگر این سه تا راه را که سه راه وصول به حقایق میدونیم، این سه راه رو با هم میخوایم با هم مقایسه بکنیم، یعنی راه دین میخوایم از راه دین ببینیم نظام هستی چجوریه، از راه عقل میخوایم بفهمیم نظام هستی چجوریه، و از راه شهود میخوایم بفهمیم. اگر این سه تا رو با هم، الان در مقام مقایسه نیستیم تو این بحثا، ولی اگه بخوایم مقایسه بکنیم که مقایسه هم کردن ترتیبش به این شکله، از منظر ادراکی، از نظر خود انسان بخوایم در نظر بگیریم، اونی که در سطح اعلا قرار داره شهوده، اونی که در سطح اعلا قرار داره شهوده، اونی که پایین‌تر از شهوده راه عقله، و اونی که پایین‌تر از راه عقله راه شریعت که تقلید ایمانی هستش، از نظر ادراک درونی دارم عرض میکنم. همون بحثی است که ما راجع مراتب یقین داریم، نمیگیم مراتب یقین مثلا سه جور هستش، درسته؟ مثلا میگیم علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، توجه فرمودید؟ تازه راه وحی به معنی این که انسان تقلید بکنه در معارف، در اصول بگیم چون که رسول الله فرمود، چون که مثلا ائمه معصومی فرمودن، ما هم میگیم همین جوری هستش، که اینم راه تقلید ایمانی هست، این خیلی از چیزهای دیگه برتر هستش، حالا ما توضیح میدیم یا ابعادش رو روشن خواهیم کرد. این اگه در نظر بگیریم اصلا تو این مراتب سگانه علمی اصلا قرار نمیگیره، توجه فرمودید؟ تو این مراتب سگانه علمی قرار نمیگیره، باید بیایید بالاتر تازه به علم الیقین برسی، یعنی برات یقین علمی پیدا بشود به محتویات و مدعیات شرعی، بالاتر از این برسی که مثلا علم الیقین میگیم کار عقله، علم الیقین بالاتر از این برسی، آرام آرام به مراتبی میرسی که مراتب شهود در نظر گرفته میشه، که عین الیقین و حق الیقین در به حساب میاد. اگر بخوایم این سرا رو مقایسه بکنیم از منظر ادراک درون انسانی، ترتیب این سرا به این شکل هستش: در اوج شهود قرار داره که انسان میبیند، البته شهود به دو قسم، عین الیقین یا حق الیقین، توجه فرمودید؟ بعدش مسئله علم الیقین و راه عقلی قرار داره که از راه عقلی نظام هستی رو باور کنه و بفهمه، و بعدش راه ایمانی قرار داره از منظر ادراکی. اما اگر از منظر واقع نمایی و تطابق با واقع و دوری از آسیب‌های معرفتی بخوایم در نظر بگیریم، مسئله برعکس است. برعکس با این توضیح که الان عرض می‌کنم، اونی که در اوج قرار داره مسئله دینه، هیچ چیزی باش نمیشه مقایسه بشه. حالا این اگه مقایسه هم که بکنیم، اون در بالا و اوج قرار داره، اوجی که اصلا مقایسه نمی‌شه، خیلی واضحه کاملا مطابق با واقع هستش. این کتاب تدوین، کاملا کتاب تدوین که مثلا ما قرآن رو کتاب تدوینی حق سبحانه و تعالی میدونیم، کاملا مطابق هستش با کتاب تکوینی حق تعالی. هستی به تمامی منتقل شده، ترجمه شده، بازتاب داده شده در قرآن و روایات ما و در وحی، و حالا این اسمت از زبان اسمت وقتی صادر میشه، کاملا جهان هستی، جهان تکوین منتقل شده در جهان تدوین، منتقل شده. و از این منظر میخوای نگاه بکنی، از تطابق با واقع، از نظر دوری از آسیب‌های معرفتی، و از این منظر واقع نمایی، دین در نقطه اعلا قرار داره. بعد از او همچنان که آیون گفتن مسئله شهود قرار داره، که آسیب‌های شهود کمتر از آسیب‌های تعقل و خردورزی و همسایین. و بعد از این حال آقایون در کتابشون میگن ضعیف‌ترین نوع ادراک، ادراک عقلیه. البته این ادراک از اون ادراک تقلیدی که اصلا ادراک نیستش، توجه فرمودید؟ صرف تعبد هستی که ادراک نیستش، مطلب رو ادراک نگرده، الامر و بین الامرین رو ادراک نگرده، صرفا میگه چون از زبان معصوم ساده شده من قبولش دارم، هیچ تصوری هم حتی ازش نداره که الامر و بین الامرین یعنی چی. این میگیم چی؟ تقلید ایمانی، و این هم البته اکثر مردم به همین مکلف هستن. اما از این بیاییم بالاتر، اینی که انسان از نظر عقلی اینو بفهمه الامر بین الامرین یعنی چی، از این که بیاییم بالاتر یعنی شهود بکنه خودش بفهمه، توجه فرمودید؟ از اون بالاتر خود وحیه، یعنی خود رسول الله چجور میفهمه از این مسئله، که تعبیر میکنیم به کشف اتم. حالا آیا از سمت کشف میدونیم یا هر چی میدونیم در اونجا خودش باید بحث بشه. از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت ترتیبشون به این شکله. لذا آقایون مثلا خیلی از عرفا و دیگران، اینها که مثلا راه عقلی رو نقد میکنن، حرفشون این است که راه عقلی فوقش اینه که علم حصولی برای شما بیاره، ما از شما میخوایم که بیاید بالاتر به علم شهودی برسید، توجه، یعنی ادراک ضعیفه، وجه شی رو فهمیدید، از دور یه چیزی دارید میبینید، یه تصویری در ذهن شما ایجاد شد، ادراک همه جانبه نیست. نمیگیم غلطه، همونجور که تو عبارات صدر المتعلین اگر قبلا که عرض کردیم دیده باشی، ایشون میگه من بعد از اینکه دست به ریاضت زدم و مراتبی از ریاضت رو طی کردم و حالا که اون بحثا اونایی که خوندیم، بعدن آن چرا که من به برهان میدانستم به عیان دیدم مع زوائد. ما منظور ما این نیستش که هرچی بعدن که انسان به مراتب بالاتر رسید مراتب پایینتر باطل میشه، بس این نیست. ممکنه بعضی از خلل ها و اشتباهات روشن بشه، ولی امهات کار اینجوری نیست که بگیم باطل شده، باطل شده. ولی حالا یه چیز دیگری شده. خیلی برای انسان هم پیش میاد، برای انسان هم در همین مثلا در همین خداشناسی، بعضی وقت انسان استدلالش میخونه، کتابای کلامی میخونه، تفکر میکنه، تأمل میکنه، یه چیزایی هست. ولی حتما برای هر یک از ماها این حالت رخ داده، یه دفعه میبینید یک فضایی باز میشه، از یک بحثی، از یک کلمه، از یک نمازی، اصلا یه چیزی به خصوصی نداره، انسان خوابیده دیده بیدار میشه، توجه کردید، یک صفایی پیدا میکنه، یک کاری کرده، همون برهان مثل روز براش روشن میشه. نمیگم بهش رو رسیده، ولی نزدیک شده، یعنی شفاف میشه، حجاب ها برطرف میشه. یعنی خیلی خودش هم تعجب میکنه که چطور من برهان به این روشنی و به این وضوحی که قبلا خودم میدونستم برای من اینقدر روشن نبود و الان چجور شد که این در این فضای خاصه. و خودش هم میدونه چند ساعت بعد که کدورتش زیاد میشه هم حالت از دست میره، بعدم چجور بود اون زمان این حالتی. اینا هست توجه من. بعد کسی که به مکاشفه و بالعیان میابد نمیگه اونایی که شما داشتید باطله، میگه با بحث یه چیز دیگریه، اصلا مقوله و باب تو مسیر هستید شما، ولی بحث و اون مدعای اصلی یک شکل دیگریست، یک فضای دیگریست، یک خیلی واضح، خیلی روشن، خیلی فضا فرق میکنه. پس بنابراین اگر ما بخوایم الان ما وقتی بحث عینیت یا تطابق یا هر چی همون کار اساسی که ملا صدر انجام داده اون رو که داریم در نظر میگیریم، بحث ما مقایسه ارزشی نیست. اگر بخواد مقایسه ارزشی بشه همین نکاتی است که الان عرض کردیم.
اونجا خب وحی چون برای بقیه سه راه رو پیشنهاد کرده که از راه تقلید قبول کنید یا عقلانی یا عرفانی، این سه راه اول و سه تاش زیر مجموعه وحی
درسته. از بله این میشه، مشکل نداره. شما میخواید وحی رو جوی در نظر بگیرید همه رو بگیره، خب اون دیگه این صورت مسئله و اسباب میشه. حالا همین سه راهی که در درون خود دین وجود داره کدوم راهاش بهتره اشکال نداره، وجه تعبیر مهم نیست، الان مدعای ما روشنه. مثلا میگیم آیا اگر دین نبود اصلا عقلی وجود نمی داشت؟ راه عقلی بود. اگر دین نبود راه شهودی وجود نمی داشت؟ بود. دین هم آمده اونا رو تایید کرده، اونا رو پرابال داده، هدایت کرده، همه اینها هم درست و از این منظر هم همه اینا درون دینی به حساب میاد. اما ما الان داریم به این وجه حساب میکنیم، فرق نداره. شما میخوای همه رو درون دین قرار بده و بعد بخوایم ببینیم این راه ها نسبت به همدیگه چجوریه، یا اینکه دین رو از یک جهت در نظر بگیر و اون راه‌ها رو بیرون دینی فرض کنیم، هیچ اهمیتی از این جهت از نظر بحث ما نداره. فقط یه بحثی که آیا دین مثلا همه این مباحث شهود و عقلانیت و اینها رو میتونیم درون دینی حساب کنیم یا برون دینی، اون در جای خودش بحث خاص خودش رو داره. نکته دیگه‌ای که باید در نظر گرفت در این بحث، وقتی ما میگیم مثلا این سه تا کاملا با هم موافق هستن و امثال این حرفا، منظور ما تبدیل این ستا به همدیگر نیست. این اینا پیش میاد، این فکر را حرف زدن، گفتن خب اگر فلسفه بخواد همه حرف عرفان بزنه میشه عرفان، اگر مثلا اینها بخواد همه حرف دین بزنه خب میشه دین، یا اگر دین بخواد مدعیات فلسفه رو بگه بس خودش فلسفه است، در حالی که اینا اینجوری نیستن. توجه کردید؟ ما نمیخوایم تو این بحث، هیچ کسی از این آقایونی که تو این مقوله وارد شدن نمیخوام بگن که فلسفه میشه دین یا عرفان میشه دین یا دین میشه فلسفه و عرفان یا فلسفه میشه عرفان یا عرفان میشه فلسفه. کسی این حرفو نمیزنه، چون اینها از جهات مختلف با هم دیگه تباین دارن. توجه کنم من چند تا از مواردی که اینها با هم دیگه باید در نظر گرفته مراد از این حرف چیه، چون این مقوله از بیان چند جور طرح میشه. یکی از طرحهای عمده ای که الان در سنوات اخیر یه مقدار شایع شده مسئله عینیت این ستاست، که مثلا قرآن و عرفان و برهان از همدیگه جدایی ندارن، عین همدیگه هستن، عینیت بین این ستا. این عینیت به چه معناست؟ خوب در نظر بگیریم. اگه مراد عینیت روشی باشه که اصلا اینجوری نیستش، یعنی اینها در اصلا روششون کاملا با همدیگه فرق میکنه، روش عقلی، روش برهانی با اون سری کارهایی که قبلا گفتیم و ممکنه بخشش رو بعدا هم عرض بکنیم. روش عرفانی روش جهودی هستش و روش دین روش وحیه. حالا وحی رو با هر تحلیلی که راجع بهش میگیم، آیا مثلا از سمت شهود هست چی هستش، اونا رو توضیح در جای خودش باید بحث بشه. اگر از منظر روشی در نظر گرفته بشه، ما نمیخوایم بگیم که در فلسفه روش دینی استفاده میکنیم، دیگه فلسفه نیست. ما نمیخوایم بگیم در عرفان ما از روش دینی استفاده میکنیم، این اصلا دیگه عرفان نخواهد بود. ما حتما باید کارکردهای شهودی داشته باشیم تا بشه عرفان، حتما باید کارکردهای عقلانی داشته باشیم تا بشه فلسفه. البته روش استفاده فلسفه و عرفان از شریعت یه روش های خاصی داره، به تدریج بعضیش رو قبلا هم عرض کردیم، بازم عرض خواهیم کرد. ما نمیخوایم بگیم روش این ستا عین یک دیگر هست، این یک نکته. عرض کردم بحث وحی با دنجایی با تحلیل های مختلفی که راجع به وحی هست، آیا وحی را یک کشفی در نظر میگیریم که در دسترس هیچ کسی نیست؟ اینجوری هم هست، این حتی هیچ عارفی هم به اون کشف دسترسی نداره، یا از سنخ کشف میدونیم ولی مرتبهش جوری میدونیم که کسی به اونجا دسترسی نداره، یا اصلا از سنخ کشف خارجش میکنیم. البته اینجوری نیست، تقریبا تحلیل کشفی داره، منتها کشفش به نحوی هستش که در دسترس عادی اونجا قرار نمیگیره. یک ذوق خاصه، ذوق نبوی، یک ذوق خاصه که این ذوق، ذوق ولوی ولایی داده میشه به دیگران، ولی ذوق نبوی که شریعت میاره به هیچ کس داده نمیشه جز به انبیا. ولی بحث ذوقه، بحث شهوده، از سنخ شهود هست، یعنی از سنخ شهود، ولی مرتبهش جوریه که در دسترس کسی نیست. یا اینجوری در نظر بگیریم یا به شکل دیگه در نظر بگیریم، یا اینکه بگیم که اصلا از سنخ شهود نیست که بعضی‌ها اینجوری گفتن، ولی غالبا همون تحلیل اول رو پذیرفتن. نه نه اونا نه، چه روش سوال، نه نه، خود وحی از کجا آمد، یعنی خود وحی چجوری این حقایق رو پیدا کرد، منبع وحیی یعنی به معنی خود نفس نبوی از چه راهی استفاده کرد به این حقایق رسید، آیا از راه عقلانی استفاده میکنه، خودش روش های عقلانی رو پیشنهاد میکنه به دیگران ولی خودش روش عقلی استفاده نمیکنه، توجه کردید؟ خودش روش های شهودی رو پیشنهاد میکنه، حالا خودش آیا روش های شهودی رو که استفاده میکنه قطعا از این مراتب پایین نیست، باید بگیم از مراتب فوق العاده عالی است، یک سنخ دیگری است با توضیحات خاصی که داریم، یا باید بگیم از مراتب اعلاشه، یا باید بگیم اصلا از سنخ شهود فرق میکنه. بعضی ها این دومی رو گفتن ولی غالبا همون قبلی رو مد نظر قرار دادن. بعد
لردش که برای خود پیامبر برای توده
اما من کار نه، یعنی میخوام بگم نه نه بحث اون نه، یعنی مجموعه یافت‌های واقعیت و هستی در کل نظام عالم، یعنی کل بشر، هم انبیا همه تو هم هستن، درسته؟ همه اینها برای رسیدن به واقعی این ست راه وجود داره. بله، یک راه یعنی راه دین، راه دین راه وحیه، خود وحی، راه شهود و راه عقل. بله، یک راه دیگری هم میشه اینجا پیشنهاد کرد که راه تقلیدی ایمانیه. حالا ما تو یعنی این راه تقلیدی ایمانی رو ما در ذیل همون راه وحی قرار دادیم. وحی مستقیما مثلا میگیره، درسته؟ این کسانی رو که از طریق وحی میخوان پیش برن، اینه از طریق اجتهادی از دین، حالا با روش‌های مخصوصی که هستش، اینها در واقع تمسک از وحی میکنن، یعنی میشه این رو زیر مجموعه همون راه وحی قرار داد، اما با واسطه نبی. میخوایم کلماتی که از پیامبر و معصومین صادر شده، همین کلمات رو فقط نگاه بکنیم، از راه عقلی نه از راه فرسن شهودی. بله، ماحصل نهاییش چی میشه؟ از یک جهت تقلیده، توجه کردید؟ ولی از یک جهت داره خودش رو به حرفای وحی نزدیک میکنه، یعنی به اون نتیجهی که داره میرسه نتیجهی است که تطابق با واقعش جدیه و باید اهمیت بهش داد، ولی از سمت ادراک نیست، توجه، یعنی از سمت تقلیده. این باید نکته خوبیه، باید بیشتر پرورش داده بشه که منظور چیه. پس اگر ما سه راه در نظر گرفتیم برای وصول به واقع، مجموعی انسان ها رو در نظر گرفتیم، خب یک بخش عمده ای از مردم که در راه عقل و راه شهود نیستن، اون مجموعه در پیروی از چی قرار دارن؟ پیروی از راه وحی قرار دارن، به معنی دینشناسی که ببینیم دین چی میگه، ما همون قبول میکنیم. از نظر ادراکی تقلیدیه، تقلیدی و ایمانی هستش، ولی نتایجی که میرسه چون میخواد خودش رو به وحی نزدیک کنه، از این جهت تطابق با واقعش هم جدی تر خواهد بود. حالا توضیح میدم یا یواش. پس یکی از اینا اینه که از حیث روشی بخوایم بگیم که اینا مثلا عین هم هستن، این که معنا ندارد. ما نمیخوایم بگیم فلسفه عرفان میشه یا این حرفا مطرح نیست، کسان دیگه نرفتن. یه حرف دیگه اینی که مراد عینیت گزارهای اینها با هم دیگر نیستش. ملا صدرا دیگران آیون که این حرفا رو میزنن که این ستاب با هم دیگر هماهنگی داره، نمیخوام بگن گزارهای فلسفی همون گزارهای دینیه. مثلا اینجور میگن، مثلا میگه خب بین دفتین اسفار، انگار کسی که گفته مثلا اسفار که مثلا فلسفه هست با دین هماهنگی داره، انگار میخواد بگه این بین دفتین اسفار همون دینه. آیا ما در علوم دیگه چون انتظاری داریم؟ ما مثلا بین دفتین کفایه رو میگیم قرآنه، ما بین دفتین جواهر رو میگیم قرآن و شریعته، چون این حرفی میزنیم. هزار جور حرفای دیگه هستش. بله، مدعی هستش که نتایجی که تحصیل میشود میخوایم ببینیم به دین نزدیک است یا نیست. همسان اینها نمیخوایم بگیم ما بین دفتین فلسفه مثلا این 500 تا مسئله، 700 تا مسئله، 1000 تا مسئله که توی مثلا بر فرض مثال فلسفه وجود داره عین گزاره‌های دینیه، عین گزاره‌های عرفانیه. حالا عرفان این در این بخش میتونه ادعای بیشتری داشته باشه، فلسفه به ویژه این ادعا رو اصلا نداره. عرفان میتونه مقدار بیشتر این ادعا رو داشته باشه که گزاره‌های من حتی میتونه چنین ادعایی داشته باشه که گزاره‌های من گزاره‌های دینیه، میتونه چنین ادعایی بکنه. ولی فلسفه قطعا اینطوری ادعایی رو نمیتونه بکنه. عرفان هم نمیخوام بگیم همش اینجوریه، ولی درصدش از جهت اینکه همخوانی گزاره‌ها رو در نظر بگیریم، درصد عرفان در عینیتش با دین بیشتر از درصد گزاره‌های فلسفی که مطرح میشه. پس اساساً منظور ما این نیست. منظوری که مثل ملا صدرا، علامه طباطبایی، دیگران که میخوان بگن این سه تا کاملا با هم دیگه هماهنگی داره، نمیخوان بگن گزاره‌ها یک دسته، این حرفو نمیخوام بزنم. بلکه مرادشون اینه که میخوام بگن که ما یعنی فلسفه و عرفان و قرآن اینها چون هستند. ببین من این بحث ما بحثمون راجع به واقع دیگه، کشف واقع است. واقع که چندتا نداریم. این بحث من جای دیگه هم میخوام استفاده بکنم، ولی خوبه که همینجا مطرحش که این مدعای بحث ما در اینجا روشن میشه. واقع یکیه. واقعی بله وجوه مختلفی داره، چهره‌های مختلفی داره و هزار چیزی، ولی واقعیت یک چیز بیشتر نیستش. ما الان این سه تا راهی که معرفی کردیم، سه تا راهی هستش که ما رو میخواد برساند به واقع. درسته؟ راه‌ها مختلفه، روش‌ها مختلفه، ساختارها مختلفه، گزاره‌ها مختلفه، همه اینا مختلفه. اما این سه تا از جهت منظر نگاهشون یکیه، میخوان به واقع برسن و ما معتقدیم وقتی به واقع برسن نتیجه کارشون یکی میشه. یعنی نتیجه کاری که وحی میگه، اون گزاره نهایی که وحی میگه، گزاره نهایی رو که فلسفه میگه، گزاره نهایی که عرفان میگه، مثلا در بخش توحید و یا در بخش مهاد یا در بخش دیگه، نتیجه نهاییشون تون واقع یکیه و هر صدا میخوان به واقع برسن. و اتفاقا خود دین هم تایید کرده که اینها راه‌های وصول به واقع هستش که الان در بحث بعدی عرض خواهم کرد. اینها راه‌های وصول به واقع است. معنا ندارد بگیم اساسا اینها در هیچ نقطه‌ای با هم دیگه شراکت ندارن. قطعا اون نتیجه نهایی که اصلا تمام این راه‌ها برای همون جاست، رسیدن به واقع هستش که اصل و عمدم همونه، در نتیجه نهایی اینها به عینیت خواهند رسید. عینیت. حالا بحث ما الان اینه که مثلا فرض کنید که دین داره این حرفو میزنه، فلسفه چقدر خودشو به اون واقع نزدیک کرده، دین چقدر خودشو به اون واقع نزدیک کرده. مثلا حکمت متعالیه یا مثلا عرفان مدعی هستش که من در بعضی از بخش‌ها به همونی که دین میگه رسیدم. حالا باید این ادعا رو بررسی کرد که چه مقدار این درسته نیستش. و این حرفی که مثلا بعضی از دادن که با چه ملاک‌هایی ما میتوانیم بدونیم که فلسفه یا عرفان نزدیک به دین شده نشده، عجیبه. یعنی از کسانی که منتقدان جدی به این معنا که اصلا با حرف عرفان کاملا تباین داره با حرف دین، یا حرف فلسفه کاملا تباین داره با حرف دین، این چنین شخصی اشکالش این هستش که شما چجوری میخواید بسنجید این فلسفه به دین نزدیک؟ خب عزیز من، اگر انسان نتواند بسنجد یه چیزی به دیگری نزدیک، چجوری میفهمه دوره؟ چجوری شما حکم میکنید که متباین اصلا؟ یعنی این یک حرفه. خب وقتی پس شما میفهمید، میدونید قرب و بعد یعنی چی، میتونی احساس بکنی که لذا میتونه بگی این بعیده، اون نزدیکتره، این نزدیکتره، میشه بعد ملاک ها رو دست آورد. منطور روش ها رو با سنجیده حساب کرد. روش اجتهادی صحیح در بحث دینشناسی باید راه پیدا بکنه. اگه دقیقا ما بشناسیم که مثلا مدعای دین در بخش توحید چیه، اول این مدعا رو دقیقا بشناسیم به شکل فنی، نه به شکل سطحی، دقیقا بشناسیم به شکل فنی اجتهادی بشناسیم، بعدن بریم به سراغ مشاء، بریم به سراغ اشراق، بعدن بریم به سراغ حکمت متعالیه، بریم به سراغ کلام، بریم به سراغ مثلا عرفان، اون وقت ببینیم مدعی دقیقاً اونا رو هم باید بهش طرفین رو هم باید بشناسه، عرفان رو باید بشناسه، ببینیم مدعای عرفان در بخش توحید چیه، مدعای عرفان، مدعای فرض حکمت متعالیه در بخش توحید چیه، مدعای دیگران رو بفهمه، اون وقت با هم دیگه مقایسه بکنه کاملا میتونه بفهمه که آیا اینا با هم تبایان دارن، با هم نزدیکن، کدوم یکی از این فکرها به دین نزدیکتره، کدوم یکی از اینا دورتره.
باید
این گونه
باشد که برسه، یا
عقلی
که تو
الان میده همینه میخوام ایشالا در نقطه چهارم عرض میکنم.
یه نقطه یعنی که ما اگر منظورم از شرع، شرع در نزد شارعه یه بحثیه، و اگر شرع در نزد متشرعینه، اگر واقعا شرع در نزد شارع باشه اون در دست ما نیست، ما اجمالا به اون دست داریم. چیزا برای همه خود شاید این آقایی اشکال کرده که ما واقعا با عقلم نمیتونیم بفهمیم که اون شر در نزد شارعه
این حرفو بزنیم این منجر به یک سفسطه تمام عیار میشه. این همین حرفیست که در بحث واقع و وصول به واقع مطرحه. در بحث واقع و وصول واقع اگر بگیم واقع در دست ما نیست، واقع بیرون از ماست، هر چه تلاش بکنیم محصول ما هستش، این حرف رو جدی بگیریم به سفسطه منتهی میشه که اون راهکارهای خاص خودش داره. ما راجع به دینی نمیگیم، دین یک واقعیت رو مطرح کرده، تازه دین یک حقیقت صامت نیست، حقیقت ناطق گویا هستش، یعنی در واقع واقع را، یعنی در واقع میشه اینجوری گفت دین یک واسطه ای هستش، واسطه بسیار خوب و گویایی هستش برای رسیدن ما به واقع. یعنی ما اگر دین نبود خودمون میخواستیم به واقع برسیم این مقدار برای ما سخت بود، راهی بود البته، ولی دین اومده یک باستاب زبانی داده این واقع را. اگر ما نسبتمون رو با دین اینجوری در نظر بگیریم، البته دینم که میخواد واقع نشون بده، خود دین یک باستاب زبانی تمام عیار با تمام لطهای خودش که اصلا خواسته که واقعیت به ما نشون بده، توجه کردید با این بیان. حالا ما در مقابل این دین وایستادیم، یه وقتی میگیم بابا هر چی ما تلاش بکنیم دین نمیشه. البته این باید منظور ما در نظر بگیریم یعنی چی دین نمیشه. بله همونی که پیامبر فهمیده نمیشه، یعنی با تمام لوازم و شاخ و پردازهاش، با این منظورتون اینه؟ اگه این باشه میتونیم تا حدودی بپذیریم. اگه بگیم نه هر کار بکنیم اون نمیشه که دینه، یه حرف اینه که ما میتونیم خودمون نزدیک کنیم، نه بابا این حرفی که این آقا میزنه خیلی به حرف پیامبر نزدیکتره. یعنی از راهکارهای اجتهادی که ما مجموعه دین رو در نظر میگیریم میبینیم این حرف تطابق بیشتری داره، اساسا میتوانیم بگیم در بعضی از بخشا عین دین شده. بله خیلی از لوازمی که لوازمش شاید ما روشن نباشه برام، تازه اون نمیشه که اگرم کسی ما مثلا برفرض یه ادعای بکنیم در فلان مسئله عین دین رو فهمیدیم، اینقدر شواهد دینی زیاد شده، اونقدر متون سریه، اونقدر نصوص زیاده، درسته؟ ما میتوانیم بگیم در این بخش عین حرف دین رو میزنیم. بازم نمیخوام بگیم ما مثل پیامبر میفهمیم، چون پیامبر به علم الیقین، به عین الیقین، به حق الیقین، به اونها دریافته. این شخص حتی از نظر ادراکی از علم الیقین هم پایین‌تره، یعنی این شخصی که به اجتهاد فهمیده که. و این کاری که ما داریم میگیم اصلا بحث مسلمان و غیر مسلمان نداره. این روش اجتهادی ممکنه یک انسان اصلا مسیحی، اصلا کافر، ولی ذهن اجتهادی قوی داره بگه با این مجموعه که شما به من ارائه میدید دادهش اینه، توجه کردید؟ یعنی دادهش در بحث توحید اینه که شما این مجموعه که در دست من قرار میدید از نظر منظرهای اجتهادی که روش‌های عقلایی ویژه خاص خودش رو داره، این بحث زبانیه، روش‌های عقلایی خاص خودش رو داره، میخوام بگم هر چند کسی که در راه طهارت قدم برداره راحت‌تر میفهمه، مثلا دارم میخوام بگم این شخص میتونه بگه وا این داده ها مساوی است با این معنا، توجه کردید؟ و این بیان به نظر من میتواند که این مقدار مشکل. اگر اونجور حرف بزنیم که مثلا بحث این که شریعت یه چیزیه و ما به شریعت و هر چه تلاش بکنیم هیچی نمیشه، اون وقت دچار یک سفسطه ای در دین شناسی میشه.
من دیدی من احساس کنم که شریعت یه بحث به نام حجیتی که تو تمام ابواب فقه نظری و عملی جاریه، یعنی حتی تو مباحث نظری هم ما دنبال این هستیم که واقع رو اونجوری که برامون حجت بفهمیم. به همین خاطر اگر یه نص دینی هم داشته باشیم با عقل معارض باشه اونو تعبیر می‌کنیم، یعنی با عقل برامون حجت داره، اینکه عقلی که اینجا حجت است واقعا منطبق هست یا نه.
حالا اون عقل رو بحث می‌کنم، ولی اینجایی که شما فرمودید بحث حجیت و اینها، نگاه بفرمایید مباحث عقیدتی دو جلوه داره، برخلاف مباحث شریعت و اینها. مباحث شریعتی یک جلوه داره و اونم حجیته، هرچند یک جلوه دیگه میتونه داشته باشه و اونم واقع نماییه، کشف واقع از اون، ولی ما به اون احتیاجی نداریم. توجه فرمودید در بخش فروع دین، هرچند دین ناظر به واقع است و در واقع نشون میده، اما ما نیازی به این نداریم که به واقع برسیم. ما تکلیف اون انجام بدیم حجتی و کافیه و هرچند که رسیدیم به اندازه‌ای که حجت باشه برای ما کافیه، درسته؟ ولی در بخش عقاید چیکار باید بکنیم؟ در بخش گزاره‌های عقیدتی میشود این جلوه رو مطرح کرد که بحث حجیت و تکلیفه، میشود اینجوری مطرح کرد. اما یک جلوه مهم دیگه ای داره که خود دین ما رو تشویق کرده و اساسا از اون دین میگه در بخش اصول عقاید تقلید معنا نداره، معنا نداره، البته با توضیح داده بشه تقلید معنا داره در جای خودش صحیح، درسته؟ آیا مباحث عقیدتی دین تکلیفیه یا مباحث عقیدتی دین جوریه که اونها من رو میخواد به واقع برسونه؟ من باید خدا رو بشناسم، من باید پیامبر رو بشناسم، من باید معاد رو بشناسم، چجوریه مسئله؟ خیلی فضای بحث داره، یعنی میتونیم بحث عقاید رو چندین قسمت بکنیم. بعضی از بخشاشو بگیم که جنبه تکلیفیش غلبه داره، بعضی از جنبه‌هاشو بگیم جنبه واقع نمایی و وصول به واقع غلبه داره. میتونیم حتی انسان‌ها رو هم مختلف بکنیم، بگیم بعضی از انسان‌ها مثلا که ظرفیت عقلانی و شهودیشون کمتر ازش، همین مقدار که این مدعیات دین رو در بخش مثلا در خداشناسی یه باید یه مقدارش خودش بشناسه، درسته؟ اما در بقیهش خدا چجوری، یه بقیه مسائل ما میتونیم به شکل تکلیفی مسائل رو چهار بکنیم حل بکنیم. اما برای بعضی از انسان‌ها میتونیم همین راجع به همه انسان‌ها در بخش‌های عقاید به این شکل ما پیش بریم. این بحث مهمی، حتی توی مواضع تکلیفی مثلا در بحث شریعت شناسی، مثلا ما حجتمون تمام کردیم، آیا تلاش یک مجتهد به واقع اینه که به واقع برسه، درسته؟ ولی دین گفته همین مقدار تلاشی کردی از نظر تلاشی کردی از نظر من کافیه، یعنی دیگه بیشتر از این مسئولیت نداری. و الا اگر راه باز بود برای واقع و ضرورت داشت برای ما که به واقع برسیم، قطعا اون مطلوبیت داره.
تو واقع بدون فاعل شناسا اصلا معنا نداره، یعنی اگر ما فاعل شناسا رو در نظر نگیریم واقعی وجود نداره.
یعنی چی واقع بدون فاعل شناسا؟
یعنی واقع تو این جلوه ما وجود ما اینجوری جلوه میکنه دیگه. و ما من اگر بخوام خودم با دیگران مقایسه بکنم، مثلا این آقا نظرش درباره دین اینه، من نظرم اونم میگه عقلیه و عقل اون درست در نظر میگه عقل من، اصلا من نباید نگاه بکنم به
این را. این بحث رو همه رو من یعنی فکرشو کردم و هم نمیخوام بگم که ولی الان بحث طولانی میشه، بحث ما خارج این بحث رو در نظر بگیریم، در نهایت به اینجا منجر میشیم که نه به واقع هستی پی میبریم نه به واقع دین، در نهایت به اینجا منجر میشیم. نه همون بحث قرائت های مختلف رو باید قبول بکنیم با اون که شغوصی که اونها مطرح میکنن با نسبت در معرفتی که اونها میگن. ما چون این حرفی رو نه یعنی دین ما چون استفاده میکنیم، ما بحث علمی در اون قسمت نداریم، اون در جای خودش باید بحث بشه. واقعیت امر اینه که ما واقع را جدای خودمون باور داریم، یعنی قبول داریم اگر ما نبودیم هم واقع همینجور بود، اگر ما نبودیم هر کی غیر از این بگی، یعنی یه مقدار بحث فاعل شناسا رو داخل بکنه، درسته؟ تا اون مقدار بحثش حجیت نداره. مثلا بگه واقع هست، اجسام هستن، فلان هست، ولی رنگ ها معلوم نیست به این شکلی باشه که من هست، پس ما در اون بحث به واقع هیچ وقت نمیرسیم. ولی هر مقدار از واقعی که قبول کردید جدای فاعل شناسا، جدای این شما اگه هست بشی واقع همینجوری هست، بیای نیای هر چه هر کاری بکنید واقع همینجوری هست، در اون بخش ها ما میتوانیم از بحث سرسخت خارج بشیم و میتوانیم این راه ها رو پیشنهاد بکنیم، و الا تمام بحث ها پوچ و بی‌حاصل خواهد بود، هیچ به هیچ جایی منتهی نخواهد شد، هم در بحث شریعت به این شکلی هم در بحث وصول به واقع هم به همین شکل خواهد شد. خواهشنده گذاشته؟ وقت داریم؟ ساعت ده بسیار خب، پس این چند دقیقه وقت هست. این مسئله رو باید به این شکل در نظر گرفت که بعد بحثم بگیم. پس من همین یک نکته رو من تمام بکنم، اونم حاضر هستم که همجور ادامه بدیم، چیز خوبی هست، ولی بحث رو خیلی بره جلو، یعنی خیلی از بحث هایی که ما نباید در اینجا مطرح بکنیم باید بریم جلو، یعنی اونا رو ما مفروغون عام گرفتیم، چون ما نسبیت در معرفت رو چه در واقع شناسی چه در متن شناسی قبول بکنیم، هر چی علاج بکنی علاج بردار نیست، واقعش علاج بردار نیست. حالا میشه ولی یه چیزایی گفت علکی بابا زرد چی کار کنیم از این نمیگم، و الا به محض اینکه بحث چه هرمنوتیک متنی چه هرمنوتیک وجودی رو مطرح کردی، باید فاتحه وصول به واقع را تمام معنا بخوانیم، پس بنابراین مراد ما، یعنی مراد ملا صدرا و دیگران که معتقدن این ست راه، مثلا اگر در بعضی از بیانات گفته میشه که اینا مثلا بر فرض مثال بعضی بیانات گفته میشه اینا این هم دیگه هستن، در وصول راهش مختلفه، ولی در نتیجه نهایی چون واقع یکیه، چون واقع یکیه، راه‌های مختلف هم راه‌های وصول به این واقع هست، این مبتنی بر این قواعد، چون که چیزی واقعی اصلا واقعی درگان نیست، واقع اصلا یکی نیست، صدها واقع داریم، اصلا بحث فرق میکنه. چون واقع یکیه و این راه‌ها راه‌های وصول به واقع هستش، ما نمیتوانیم غیر از این بگوییم که مدعیات نهاییشون یک چیزه و میتوانیم تقارب و بعدشون رو از اون واقعیت، اگر مثلا ما میتونیم مثلا شریعت رو با فلسفه بسنجیم یا با عرفان بسنجیم، اینها رو میتونیم کاملا درک بکنیم که چه معنایی خواهد داشت. این نکته سوم تا میرسیم به دوست نکته بعدی که عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. دو تا وجه بیان داشت با سوالی که همیشون بود از این دو تا وجه داره. یکی بحث اینه که اصلا راه های بشر برای